بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول هفتمه آذر ماه 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل جدیدی را آقای آخوند در بحث عام و خاص منعقد میکنند و اون فصل این است که اگر ما در خطاب عامی داشته باشیم و بعد از عام ضمیری بیاد که به اون عام برمیگردد و حکمی برای ضمیر ذکر بشد، یه حکم ضمیر دارد، اگر ضمیر به بعض افراد عام برگردد کلام این است که آیا این ضمیر که حکمی که براش ذکر شده است به بعض افراد عام برمی گردد آیا موجب تخصیص در اون عام می شد که خود این ضمیر عام را مخصص بکند؟ این دو صورت داره. صورت اولا جایی است که عامی که در خطاب ذکر شده حکمی نداشته باشه، اما ضمیری که بعد میاد و به برخی از بفرمایید که افراد عام برمیگردد، اون ضمیر فقط حکم داشته باشد. و از خارج علم داریم که ضمیر به بعض افراد عام برمیگردد. آیا این استعمال ضمیری که به بعض افراد عام برمیگردد، این میتواند مخصص عام بشه، یعنی عام رو تخصیص بزند و عام مخصص میشد؟ مثال برای شما میزنم، این البته یک مثال ساختگی است، ندارد، عام حکمی ندارد. صورت اولا عام حکمی ندارد. المطلقات مثلا ازواجهن احق بردهن، المطلقات ازواجهن احق بردهن. این مطلقات عامه، ازواجهن بله، ازواجهن احق بردهن، ازواجهن ای که ضمیر هن برمیگردد به مطلقات. مطلقات عامه اما حکمی نداره. ضمیر هن حکمی داره و اون احقیت رجوع زوج است به اون مطلق. این احقیت رجوع زوج به مقدمه، این مختص است به مطلقه رجعیه، چون مطلقه ای که بائن باشد احقیتی نده، اون که حق رجوع ندارد. بنابراین این حکم فقط مال رجعیات. بنابراین و یه حکمم بیشتر نیست. توجه فرمودی؟ این موارد که یه حکم بیشتر نیست، بلا اشکال ضمیری که آمده است و به بعض افراد عام برمیگردد، این ضمیر موجب تخصیص چه میشد؟ تخصیص عام میشد. یعنی معنای المطلقات ازواج و ازواجهن احق بردهن، این معناش میشه المطلقات الرجعیات ازواجهن احق بردهن. توجه فرمودید؟ پس اگر عام حکمی نداشته باشد و ضمیری که بعدش هست و به عام برمیگردد او صاحب حکم باشد و اون به بعض افراد عام برگردد، در این فرض بله موجب تخصیص میشد و اون مطلقات شما که عامه تخصیص می‌خورد به مطلقات رجعیات. بنابراین این در این فرض بله میگیم که داستان داستان تخصیص.
البته این رو قبلن باید برامون مفرد بشه چه این عام بلاخره محسوسه همش محسوسی یه بشه.
بله چه گفتیم آقای سجاد؟ گفتیم اگر عام می باشد و ضمیری به این عام برگردد که می دانیم ضمیر به بعض افراد عام برمی گردد، اینا علم داریم، و این عام حکمی نداشته باشد، حکم فقط مال ضمیره که به بعض افراد عام برمی گردد، این ضمیری که به بعض افراد عام برمی گردد و صاحب حکم است موجب می شود که خود عام بشد عام مخصص، تخصیص بخور. مثال زدیم به المطلقات ازواجهن احق بردهن، خیلی خوب، این المطلقات و ازواجهن، المطلقات عام، ازواجهن ضمیر هن برمیگردد به این المطلقات، لکن به بعض افرادش. چرا به بعض افرادش؟ چون فقط مطلقات رجعیات هن که ازواجشون احق به ردشون هن. بنابراین عام ما تخصیص میخورد اینجا به خود ضمیر، به این که معنای شما عام شما که تخصیص خورده ایشد المطلقات و رجعیات و ازواجهن احق و بردهن. تا اینجا مطلب روشن. حالا صورت دوم، این صورت اولا، صورت دوم جاییست که عامی که قبل از ضمیر ذکر شده حکم دارد، یعنی برای عام حکم بیان شده، ثم ضمیری آمده، این ضمیر حکم دیگری رو بیان می کند و ضمیر به بعض افراد عام برمی گردد نه به همشون. فرقش با صورت اولا چی شد؟ در صورت اولا عام ما حکمی نداشت، عامی بود بلا حکم، در صورت دوم عام لهو حکمون، عام می داریم و عام براش حکم ذکر شده، ثم یه ضمیر برگشته شده به این عام و این ضمیرم حکم دارد، اما می دانیم ضمیر به همه افراد عام بر نمی گردد، به بعض افرادش بر می گردد، اینو از خارج می دانیم. در نتیجه آیا این ضمیر مخصص عام خواهد شد یا نخواهد شد؟ مثل آیه شریفه سوره بقره آیه 228 می فرماید که والمطلقات يتربصن بانفسهن، آیه ادس، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اون زنایی که طلاق داده شدن سه تا طهر می بایست سه بار عادت بشن، پاک بشن تا عدهشون تمام بشه، درست شد؟ پس این مطلقات حکم داره، تربص، تربص که عده باشه، میگه مطلقات که باز حالا از خارج میدونیم مراد مطلقاتیست که مدخولون بها باشند، مطلقاتیست که بفرمایید یائسه نباشند، اون قیودش مال بعده.
این مطلقات و مطلقات همطور که اون از خارج میدونستیم اینم از خارج میدونیم فرق
نمیکنه ظاهرا، نه حکم نداشت
اینم
تو این یتربس نه حکمش، المطلقات مبتدا، یتربس نه خبرش، خیلی خوب، المطلقات عامه، حالا اونا رو شما اون تخصیصا رو از خارج میدونید که یائسه عده ندارد، غیر مدخول به ها عده ندارد، اینا رو از خارج میدونید، المطلقات عام، یتربس نه حکمش، باید صبر کنن، باید عده نگه دارن. یتربس نه به انفسهن سلاست قروع ولا یهل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اگر بار دارن قایم نکنن، پنهان نکنن، اعلام کنن. و اگر زن مطلقه ای باردار باشد، خب میدانید که عدش میشد به چی؟ به وضع حملش. حالا وضع هم یه رو دیگه باشد یا 8 ماه دیگه باشد، پایان عده میشه به وضع حملش. میگه باید عده نگه دارن و اگر باردارن اعلام کنن. این کن یؤمن بالله والیوم الاخر. تا اینجا درست شد؟ خب و بولتهن احق بردهن. این باز جمله جدید به واو عاطفه عطف میشد به اون المطلقات. بولتهن معطوف به المطلقات. و شوهرهای این خانمهای مطلقه، هن برمیگرده به المطلقات، این شوهرها ها احق بردهن، سزاوارتر هستن از افراد دیگه که اینا رو برشون گردونن. خب این احق بردهن میشه مطلقات رجعیات، چون اگه طلاق باینه که زوج حق رجوع ندارد که. این احق بردهن نکاح جدید نیست، این رجوع در طلاق که طلاق رو رجوع کند، که وقتی رجوع میکند طلاق میشه چی؟ باطل. توجه فرمودید؟ بنابراین کی حق رجوع دارد؟ زنی که مطلقه رجعیه باشد، شوهرش حق رجوع دارد. بنابراین بعولتهن ضمیرهن به المطلقات برمیگردد، اما نه همه ی المطلقات، فقط رجعیات منهن، فقط مطلقات رجعیه. کلام این است وقتی شما این ضمیر رو دارید که از خارج علم دارید، به بعض از عام برمیگردد و عام خودش حکم داره. اگر عام حکم نداشت مثل مثال قبل، بلا اشکال ضمیری که به بعض افراد عام برمیگردد، عام رو تخصیص میزد، او اشکالی نبود. کلام این است که عام خودش حکم داره. المطلقات یتربسنه، میگه عده نگه دارن و عامه. بعد میگد و بعولتهن احق بردهن. این بعولتهن، این ضمیرهن به مطلقات رجعیات فقط برمیگرده، اینم از خارج میدونید. خب آیا این ضمیرهن که به مطلقات رجعیات فقط برمیگردد، آیا این مخصص المطلقات که مرجعشه میشد یا نه؟ یعنی آیا بعولتهن که مطلقات رجعیاته میتوند عام المطلقات رو مخصص کند؟ اگر عام المطلقات مخصص بشد، اون وقت المطلقات و یتربس نفش میشد فقط مال مطلقات رجعیات. یعنی دیگه شما این آیه دلالت نخواهد کرد که مطلقه باینه او عده دارد. خیلی خوب، کلام این است که آیا تخصیص میزند یا تخصیص نمیزند. توجه فرمودید؟ این بحث امروزمون. آیا این عامی که به بعض افراد، این خاصی که ضمیر است و به بعض افراد عام برمیگردد، آیا این میتواند مخصص عام بشد؟ که عام شما هم المطلقات بشد، المطلقات و رجعیات. خب چرا میگم مخصص بشد، عام تخصیص بخورد؟ به خاطر این که چرا؟ به خاطر این که ما الان ضمیری داریم. ببینید علمای ادب در حل این معضله چه میگن. علمای ادب میگن وقتی شما اینجور داشته باشید، بعولتهن و المطلقات، ضمیری داشته باشید که به بعض افراد عام برمیگردد، دو تا راه حل به شما پیشنهاد میکنه. یه راه حل میگن یا این رو شما مجاز بگیرید، یعنی ضمیر که به بعض افراد عام برگردد این رو مجاز میشمارند، چون قاعده این است که ضمیری که به یه عامی برمیگردد ضمیر به همه افراد برگرد نه به بعض افراد. بنابراین الان شما ضمیری به کار برده اید، میگن این ضمیر به همه افراد عام بر نمیگردد، به بعضشون بر میگردد، این میشه مجاز. توجه میفرمایید؟ بنابراین باید شما اون رو مجاز حساب کنید. اون وقت اگر مجاز بخند بگن باید چه داشته باشید؟ باید قرینه داشته باشید، باید از خارج قرینه اقامه کنید برش. این یکی. راه دومی که بله حالا میگن استخدامه. اگر ضمیری رو شما به بعض افراد عام برگردونید، حالا اسم اینو میگذارن استخدام، حالا همون اول باشد، بله همونو میگن بهش استخدام، منتها قرینه میخواد. راه دوم این است که یه وقت شما با ادعا و توسعه حکم میکنید، مثلا یعنی عکس استخدام، میگن که کل عالمن، خیلی خوب، کل عالمن عزفه، هر عالمی را تو مهمانی کن. لکن مراددون از کل عالمن فقط عالمه، یعنی به مراد شما از خارج جور میگن که طرف بفهمد. کل عالمن عزفه، ضیافت کن از هر عالمی، لکن مراددون فقط عالم است. خب اینجا شما در واقع اعلم را با ادعا توسعش دادید، به حیث که او را تمام علما حساب کرده اید و الباقی را در نزد او چی حساب کرده؟ هیچ حساب کرده اید. این یه ادعای توسعه است، توسعه ادعایی است. خب غیر اعلم بقیه هم علما، خیلی خوب، حالا فرض کنید او اعلم است، زید اعلم است، شما با این ادعای توسعه که نه اصلا عالمی اگر باشد او فقط اعلم است و الباقی علما دیگه اصلا علما نیستن، این یه ادعاست دیگه، ادعای توسعه کرده ای. و به ادعای توسعه ضمیر عزفه را، ضمیر را برگردونده اید به اعلم، اما مرجع ضمیر دون کل عالم است، کل عالم یا بگون العلماء، خیلی خوب، این اطلاق دارد یا عموم دارد، لکن ضمیری که شما برگردونده اید به یه فرد برگردونده اید، به کی؟ به اعلم. به ادعای چی؟ به ادعای توسع فی الاسناد، که دارید ادعا میکنید اگر عالمی هست فقط اوست، این یه ادعاست دیگه، چون بقیه هم عالم هست، لیکن شما ادعا میکنید فقط اوست، این ادعای توسعه است. این ادعای توسعه در اسناد اینجورم میشه. پس آقایون ادبا مطلب رو اینجور حل میکنن،
اکرم کل عالم، این که اومدش گفت
اکرم کل عالم، خیلی خوب، بعد میگن
این توسعه نیست، این تضییقه،
نه
چرا دیگه،
توسعه در اسناد، توسعه در اسناد، گوش کن، عزف هو ضمیر هو فقط به عالم برمیگرده، او را ضیافت کن، خیلی خوب، او را ضیافت کن که ان شما علم را تمام علما را و علم را منحصر به او دانسته اید. الباقی را نه. حالا شما اسمش را بالاخره این اسناد توجه می فرمایید؟ اسناد را ببین میگن تمام علما اوست، او یکی از افراد علماست، لکن حالا فرض کن عالمه، لکن شما میگوید تمام افراد اونه، این توصیه در اسناده، وسعت دادی، او یه نفره، تو اینو در حکم همه داری نگاه میکنی، توجه میفرمایید؟ بنابراین وسعت توصیه در اسناد، این توصیه در اسناد ادعاییست، چون در خارج او یه نفر بیشتر نیست، او که همه علما نیست، یه نفر است. این توصیه در اسنادی که شما دارین اینجا میدین، علما میگن، ادبا، دانشمندان ادب میگن این ضمیر اگر به بعض افراد عام برگردد یا مجاز در اسناد است که شما اسناد را دارید توصیه میدهید، یا این که استخدامه که اگر استخدام باشد باز داخل در مجازات میشد و اینا احتیاج به قرینه دارن. علمای ادب مطلب رو به همین کیف حلش میکنن و تمام میشه. و اما آقای آخوند چه میگن؟ بیان تو علم اصول، ما فعلا ادب نمیخوام. در علم اصول مشکلی که وجود دارد اینه، دو تا مطلب با هم تعارض پیدا میکنه. یکی ما یه عام میداریم، یکی ضمیری که به بعض این افراد عام برمیگرده. اگر بخواهید اصالت العموم رو اخذش کنید، توجه میفرمایید؟ اگر بخواهید اصالت العموم در ناحیه عام المطلقات رو بگون، آقا این المطلقات در عموم استعمال شد، بنابراین باید در ضمیر هنه که و بعولتهن احق بردهن، در این دوتا ضمیر هنه باید قائل به چه بشید؟ قائل به مجاز بشید، چون این دوتا ضمیر به بعض افراد عام برگشته است. حالا چه استخدام بگیرید، چه توصیه در اسناد بگیرید، در نتیجه در این دوتا ضمیر میبایست قائل به مجاز بشوید. این درست شد؟ خب از اون طرف اگر بخواهید در ضمیرا قائل به مجاز نشوید، یعنی بگو نه ضمیر در چه استعمال شده؟ در همه افراد عامش استعمال شده، بنابراین باید اون المطلقات رو معنی کنید، المطلقات رجعیات. الان این دوتا اصالت الظهور و اصالت العموم در ناحیه المطلقات با اصالت الحقیقه در ناحیه چی؟ ضمیر، این دوتا با هم تنافی دارند. توجه فرمودید؟ اگر اخذ به اصالت العموم بکنی ضمیرتون مجازن استعمال شده است، حالا به استخدام یا اسناد توسعه در اسناد. خیلی خوب، پس ضمیر میشد مجاز. اگر گفتید نه ضمیر رو میخوام حقیقت باشد، مجازن استعمال نشده باشد، یعنی باید به همه افراد عام برگرده، به همه افراد عام بخواد برگرده، این ضمیر میشه هر استعمالش حقیقی. ضمیرتون بخن استعمالش حقیقی باشد، المطلقاتتون باید باشه المطلقات رجعیات. این اصالت العموم در عام با اصالت الحقیقه در ضمیر، این دوتا با هم تنافی دارن، کدوم یکی از این دوتا را اخذ کنی؟ توجه فرمودی؟ این دوتا اصالت، اصالت العموم و اصالت الحقیقه با هم تنافی دارن. خب کدوم یکی از این دوتا را اخذ کنیم؟ گفتن خیلی خوب، وقتی که اینا با هم تنافی داشت، سیرت العقلا برای شما بیان نمی کند که کدوم را اخذ کنیم، میمونیم که که آیا اصالت العموم در ناحیه عام را اخذ کنیم یا اصالت الحقیقی در ناحیه ضمیر را اخذ کنیم. آقای آخوند مسئله را اینجور حل میکنن، میفرمایند که این اصالت العموم و اصالت الحقیقه اینا هیچ کدوم تعبدی نیست، آیه و روایه ندارن، اینا سیره اغلاست، بنای اغلاست. هر جا اغلا جاری کردند ما میپذیریم و هر جا اغلا جاری نکردند نمیپذیریم. بعد میفرمایند اصالت العموم اینجا اخذ میشه، یعنی میگم المطلقات همون اصالت العموم جاریست، همه مطلقات، المطلقات یا تربس نه، همه مطلقات رو میگیره عام. و اما میفرماد اصالت الحقیقه جاری نمیشد در ناحیه ضمیر. چرا؟ میفرماید اصالت الحقیقه کی جاری میشد؟ سیره اغلا بر این است که اصالت الحقیقه رو جاری میکنن در جایی که مراد از لفظ معلوم نباشه. برای جایی که مراد از لفظ معلوم نباشد شما اصالت الحقیقه جاری میکنید و مراد را تعیین میکنید، اما جایی که مراد از لفظ رو شما میدونید چی چیه، ضمیر و چی و بعولتهن احق بردهن را شما میدونید، این دوتا ضمیر به رجعیات برمیگرده، شکی ندارید، از خارج میدونید، چون طلاق با این که زوج درش حق رجوع ندارد که، پس فقط رجعیات. بعولتهن احق بردهن را میدونید ضمیر هن اینجا فقط به مطلقات رجعیات برمیگرده، این از خارج میدونید، اما شک دارید که این استعمال هن اینجا آیا حقیقت است یا مجازه. آقای آخوند می‌فرمایند سیره اغلا در جایی که مراد از لفظی معلوم باشد در جریان اصالت الحقیقه نیست که بگد خب مراد که می‌دونیم چی چیه، حالا شک داریم مجاز است یا حقیقت است، نه حقیقت است. میگه اصلا اصالت الحقیقه جایی که مراد از لفظ معلوم باشه جاری نمیشه، اصالت الحقیقه جایی جاری میشد که شما ندونی مراد از لفظ چیست. اصالت الحقیقه میاد به شما کمک میکند، میگه مراد از این لفظ این معنای حقیقی است، شما ندونی فتیممو سعیدن طیبا، سعید با صاد چیست نمیدونی چیست. اصالت الحقیقه میاد به شما میگه سعید عبارت است از مطلق وجه الارض، وجه الارض، هرچی وجه الارض است این میشه سعید. تا جوهر مدید مراد لغت رو نمیدونی، اصالت الحقیقه میاد برای شما تعیین مراد میکنه، اما اونجایی که مراد بدونی اما نمیدونم، اما چون اینا علم داریم دیگه که بعولتهن احق بردهن نه فقط مال رجعیاته، پس میدونیم این ضمیر مختص به رجعیاته، اما نمیدونیم آیا این استعمال حقیقت است یا مجاز. آقای آخوند میگه اینجا اصالت الحقیقه جاری نمیشه، بنابراین اصالت العموم جاری میشه بلا معارضه، اون المطلقات عام عقص میشد، همه مطلقات باید یتربسن به انفسهن سلاست قروعن اده نگه دارن، اما اونایی که شوهراشون احق به رجوع به اونا هستن اونا رجعیاتن فقط. آقای آخون مطلب و اینجوری حلش میکن، فرمایش آقای آخوند درسته یا نه؟ بله. فرمایش آقای آخوند درست است، الا مذهب قدمای اصحاب، لکن الا مذهب خود آقای آخوند فرمایش درست نیست. و عجیب این است، آقای آخوند در بحث عام مطلبی رو فرمود، اول بحث عام مخواست، حالا اینجا که رسیدیم خودش به کلی فرمایش خودش را فراموش کرد. توجه می‌فرمایید؟ و اینا دیگه همه مال سبحان من لا یسهو، که شما ببینید اگر بناس در یک کتابی صدر و ذیلش با هم تعارض نداشته باشد، اون فقط کتاب خداست. هر نویسنده‌ای، هر بشری، هر چه که بنویسد، تو فصل اول یه چیزی گفته، تو فصل دهم کتاب که میرسه یادش میاد اونجا چی گفته، یه مطلب دیگری میگه، یه مبنای غیر اون مبنا اختیار میکنه. و این ذاتی بشر است، نقصان به این نحو و سهو به این معنا، این ذاتی بشر است، کارش نمیشد کرد. او کتابی که صدر تا ذیل تناقض شما درش نمیتونید پیدا کنید، فقط کتاب خدا است. چجور آقای آخوند؟ خدمت آقای آخوند عرض میکنیم، آقای آخوند شما خودتون، ما اینجا چند رو از قول شما بحث کردیم که عام که تخصیص میخورد، آیا عامی که تخصیص خورد استعمالش در عموم مجاز میشد یا نه مجاز نمیشد؟ شما آقای آخوند آمدید یه راه حل ارائه دادید که ما اون راه حل شما رو پذیرفتیم و اینجا هم اعلام کردیم تنها راه حلی که قابل پذیرش است تو این معضله فقط فرمایش آقای آخوند است، و شما این راه حل رو خودتون ابداع کردید و ما هم به تبعیت از شما و با اقرار به این که این ابداع آقای آخوند است گفتیم تنها راه حلی که میشد این مشکل حل بشد این بیان آقای آخوند است. شما تو این حل این مشکل از مذهب و مسلک خودتون عدول کرده، و الا اگر مذهب و مسلک خود شما باشد اصلا دیگه کاری به تعارض بین اصالت العموم و اصالت الحقیقه نمیرسه. چرا؟ به خاطری که آقای آخون در عامی که تخصیص میخورد فرمود عامی که تخصیص خورده در عمومش چه شده است؟ عام در عمومش استعمال شده است، درسته؟ بعد که این عامی که در عموم استعمال شده است تخصیص که بعد میاد و ثابت می شود، او تخصیصی که در آینده میاد و ثابت می شد برای ما بیان می کند که مراد چی؟ مراد جدی از عام اون، بله، موردی که تخصیص خورده است مراد جدی نبوده است، لکن عام به مراد استعمالی در عموم استعمال شد، هیچ شکی نیست. توجه می‌فرمایید؟ لکن مراد جدی مولا اون مورد مخصص توش نبوده است، و لذا وقتی شک در تخصیص زائد داشتیم آقای آخوند گفت هیچ معنی نداره، عام در عمومش واقعی است، به عموم عام تمسک کنیم، عموم عام در مراد استعمالی سر جاش است، او مراد جدی که میدونی خارج شده او رو بذار کنار، بقیه عام در عموم استعمال شده، به عموم عام شما میتوانید چی کار کنید؟ تمسک کنید. خب وقتی مبنای شما این بود، تو عامی که تخصیص خورده فرمایش شما این بود، خلاص اینجا مشکله که مثل آب خوردن حل میشه. چه جوری حل میشه؟ المطلقات عام است، درسته؟ المطلقات عام است، مراد استعمالی مولا در این عام این است که این عام در عموم استعمال شده، مراد جدیش هم همین است، چون مخصص ثابت نیست. میام سل زمیر، در ضمیر یه هنه ای داری که این هنه به بعض افراد عام برمیگرده. میگم در ضمیرم مراد استعمالی مولا چیه؟ عام، همه افراده. لکن از خارج میدونیم اینا فقط رجعیاتن، اونی که از خارج میدونیم اینا فقط رجعیاتن میشه چی؟ میشه اراده جدی. یعنی اراده جدیه مولا در ضمیر فقط میشد چی؟ فقط میشد و الا هنه استعمالش در همون المطلقات. توجه فرموده؟ بنابراین هنه در المطلقات استعمال شده، هیچ مجازی هم در کار نیست. اینی که علمای ادب گفتن استخدامه، گفتن توسع در اسناده است، نه استخدامه نه توسط در اسناده، برای که اصلا مجاز نیست. هنه مولا استعمالش کرده در مرجعش. مرجع چه بود؟ المطلقات. بنابراین هیچ مجازیتی نیست، نه قرینه میخواد نه هیچ. پس هنم در المطلقات استعمال شد، اما از خارج میدونیم که این هنه فقط چیه؟ رجعیاته. که مراد جدی مولا از این بعولت و هنه فقط رجعیاته. اینو از خارج میدونیم. پس تو ضمیر مراد استعمالی با مراد جدی با هم چی پیدا میکنه؟ تفاوت پیدا میکنه. مراد استعمالیش عامه در المطلقات، مراد جدیش خاصه که رجعیات فقط باشد. مشکل حل شد؟ نه احتیاج به بیانات علمای ادب استخدام و توسع در اسناد داریم و اینا، نه اون بیان قدما را میخوام. فرمایشتون درست بود که اصالت العموم جاری میشد، اصالت الحقیقه جاری نمیشد. این بیانات درسته، اینا مالی هزار سال پیشه. شما خودتون یه انقلاب کردید تو داستان عموم و گفتی مراد استعمالی و مراد جدی. خب چرا اینجا نمیاد مذهب خودت استفاده کنی؟ مگر اینکه آقای آخون بگد خب من خواستم رو مذهب قدما جواب این مشکله رو بدم. یعنی اگر بیان رو مذهب خودشون، یعنی حتی اگرم بناشون این بود که رو مذهب قدما جواب بدن، باید میگفتن خیلی خوب این جواب مال مذهب و مسلک قدما، حالا اونی که من خودم به شما یاد دادم رو مبنای من مطلب اینجوری حل میشه. رو مبنای آقای آخون خیلی مطلب، نه شما مجازه در اسناد دارید، نه استخدام دارید، نه بیانات علمای ادب پیش میاد، نه المطلقاتتون تخصیص میخوره، المطلقاتتون سری جاش. فقط تو ضمیر شما قائل میشید مراد استعمالی ضمیر عام، اما مراد جدی آن چیه؟ خاص است. پس مراد استعمالیش، پس ضمیر استعمال شده در المطلقات، پس مجازیتی نیست. اما مراد جدیش فقط الرجعیاته. توجه فرمودید؟ و اگر یادتون باشد ابتدای بحث عام و خاص، شاید یه هفته بحث کردیم، گفتیم چجوری آقایون میگن عام مخصص که شد، عام شکسته شد، عام شکسته شد، دیگه عام شکسته را نمیتونی بهش اسناد کنی اگر شک در تخصیص زائد داشته باشی. این شیشه شما اگر شکسته شد دیگه شکسته شد، دیگه جلو باد نمیگیره، دیگه جلو انتقال حرارت ها نمیگیره، شکست. عامی که به یه تخصیص شکسته شد، شکسته شد دیگه. بازه که یادتون باشد اون وقت برای شما مثال زدم برای اینکه یادتون نرد، بله یه مثال شیرینی برایتون زدم، بکارت که از بین رفت، رفت دیگه، دیگه چه یه بار دخول بشه ضعیفه، چه هزار بار مدخولم به ها باشه. آقای فرح بخش دیگه کنتور ندارد که ثبت بشه که عام که شکسته شد، شکسته شد. دیگه عامی نیست که شما بخن بهش چی کار کنید؟ تمسک کنید. این مشکلی، خب این مشکلی ما بود اونجا، و تنها جوابی که براش وجود داشت بیان آقای آخوند بود. آقای آخوند میگفت عام چی که سنی میشه؟ عام سری جاش هست؟ تو عموم خودش استعمالش. اونی که شکسته شد مراد جدی بود. او تخصیص که ثابت شد مورد مخصص، از مراد جدی خارج شد. اما مراد استعمالی عام سر جاشه؟ مراد استعمالی که سر جاشه یعنی عام بازم در عموم استعمال شده؟ عام در عموم استعمال شده، شما شک در تخصیص زائد میکنی، عامت سر جاش هست. وقتی عامت سر جاش هست بیشتر مستید. این مشکلی بود که آقای آخوند با این تفصیل بین مراد استعمالی و مراد جدی آقای آخوند حلش کرد. و اونجا هم گفتیم اگر این داستان حلی داشته باشد منحصر است به فرمایش آقای آخوند. خیلی خوب، این مذهب آقای آخوند عجیب است که آقای آخوند از بیان خودش اینجا استفاده نکرد و لقمه رو دوری سرگردونده و رو مذهب خودما دارد جواب میده. خب آقای آخوند رو مذهب خودتون جواب بدید، چرا بردینش تو مذهب قدما؟ بله این نمیدونیم چرا آقای آخوند این فرمایش رو فرمودن. یه تتمه‌ای دارد، اینم برادون عرض کنم. ثم آقای آخوند استثنایی رو ذکر میکنن، میفرماین پس آقای آخوند گفت اخذ به اصالت العموم میشن، اما اخذ به اصالت الحقیقه نمیشه. چرا تو ضمیر نمیگوی اصالت الحقیقه داره؟ چون مراد جدی از ضمیر رو میدونی چی؟ مراد ضمیر معلومه، بنابراین دیگه اصالت الحقیقه درش جاری نمیشه. آقای آخوند میفرماید اخذ به اصالت العموم در عام مشروط به شرطی است، و اون شرط این است که ضمیر را قرینه عرفیه بر تخصیص عام حساب نکنند، یا ضمیر ما یصلح للقرینیت نباشد. اگر ضمیر قرینه عرفیه بر تخصیص باشد، خب دیگه عامدون تخصیص میخوره میشه مخصص. اگر ضمیر ما یصلح للقرینیت باشد، عام شما میشه مجمل، چون یه عام میدارید که نمیدونید آیا تخصیصی بهش وارد شده هست یا نه، عام شما میشد مجمل. مثال میزنه، میشه میگه مثل این که شما بگود رأیت اسدن و ضربته، رأیت اسدن و ضربته. این عطفی که میکنین و ضربته، شما کدوم اسد رو میتونین بزنین؟ رجل شجاع رو میتونین بزنین، ولی حیوان مفترسه که نمیتونین بزنین که. و ضربته قرینه میشد که این مراد از اسد اینجا شده است رجل شجاع. یعنی میشد مجاز، یعنی استعمال شما در اسد، اسد رو استعمال کرده اید در رجل شجاع. قرینش چه میشد؟ ضربته، ضمیر هو که به اسد برگشته است، این قرینه میشود که استعمال شما استعمال مجازی است، اسد استعمال شده در رجل شجاع. میگه اگر اینجور باشد که ضمیر قرینه بشود که استعمال شما مجازی است، بله اینجا دیگه اصالت العموم جاری نمیشد، تو این مثال دیگه اصالت الحقیقه جاری نمیشد که رأیت اسدن. خب ظهورش چیه؟ ظهورش حیوان مفترس است. بعد خود آقای آخوند یه انقلت میکنه، میفرماد انقلت مگر این که کسی بگد که عود ضمیر عام رو مجمل میکنه، لکن اصالت الحقیقه. میگه این و ضربته، خیلی خوب ما شک میکنیم آیا ضربته یعنی رجل شجاع دیده یا شیر دیده، شک میکنیم، و بنابراین عام میشه مجمل. عام مجمل شد، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، عام را از اجمال در میاریم، بنابراین عام در عمومه. یعنی اینجا میگم که رأیت اسدن، شک میکنیم شیر از کتک زده یا رجل شجاع رو کتک زده، عام میشه مجمل. ازالت الحقیقه در مورد اسد جاری میکنی، میگم نبا با این شیر رو کتک زده. توجه میفرمون؟ میگن اگر کسی انقلت اینجور بگن، میگم ظهورات متبع هستن، تعبد در اصول لفظیه وجود ندارد، ظهور کلمه و ضربتهو این از کتکش زدم. کیا میشه کتک زد؟ رجل شجاع رو میشه کتک زد، شیر رو کسی نمیتونه کتک بزند که. بنابراین نه، این جاری نمیشه. باز چه بعد چه جا عرض میکنیم؟ بعد این فرمایش آقای آخون، میگم آقای آخون دوباره این استثناء لایق شأن شما نیست. آقای آخون بزرگوار، وقتی شما مسلک دون این بود که تخصیص موجب تصرفی در عام نمیشد و عام در اصالت العموم خودش باقی است، توجه میفرمایید؟ خب بنابراین شما باید اینجام بگون که عام در اصالت العموم باقی است و تخصیص موجب چه نمیشد؟ تصرفی در عام نمیشد. یعنی در این مثال رأیت اسدا و ضربته، این مجازه و مستعملون فیه درش فرقی نکرده. ضربتهوی که شما میگون اینجا از همون با اسدن یکیست. اسدن در رجل شجاع استعمال شده، ضربتهو هم برمیگردد به رجل شجاع. اصلا اینجا تطابق داره. ضمیر کمتر از چی؟ کمتر از مرجع خودش نیست. توجه میفرمایید؟ اینجا که تطابق داره. اما اگر جایی باشد که ضمیر کمتر از عام باشه، یعنی به بعض افراد عام برگردد، حل مطلب به همون کیفه که گفتیم، عام در عمومش باقی است، ضمیرم در عموم استعمال شده است و بنابراین میتوند به همون عام برگردد، الا مراد جدی از ضمیر را از خارج میکنیم، بعض افراد عام است. بنابراین این استثنایی هم که فرمودن تمام نمیشد و لذا برخ از اساتید قدس سره فرموده اند بیاناتی که آقای آخوند در این فصل دارد لایق به شأن علمی آقای آخوند علی الله مقامه الشریف نیست. نمیدونیم، شاید اون شب که اینا رو نوشته است با زنش دعوا شده. و صلی الله علی محمد و آله.